فرهنگ و اندیشه و هنره که در این زمینه کارهای سپاه، مجموعه سپاه و بسیج کارهای نمایانی کردند. یعنی اون کسانی که سرشون در وادی فرهنگ و هنر و ادبیات و شعر و بقیه شاخه‌های هنری است، احساس میکنن که یک کنهو موجود جدیدی در عالم هنر داره متولد میشه یا متولد شده. حادثه ایست یا حادثه جدیده، کار برجسته ایست. ربطی هم به مسائل سوق الجیشی و نمیدونم مسائل نظامی و اینا نداره. این هم یک عرصه است. یک عرصه دیگر که بسیار مهم، نگاه گسترده به جغرافیای مقاومت است در منطقه. مقاومت، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید، از مسائل فلسطین بگیرید تا مسائل دیگر غرب آسیا و بخش های مختلف که دیگه حالا اونا ورود در اونها هم کار ما و شأن جلسه کنونی ما نیست. نگاه سپاه، حضور سپاه به قدری برجسته است در این گستره مقاومت، این جغرافیای مقاومت، که دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته. دشمنی آدم های بد را، جبهه بدها رو، که این خودش افتخار بزرگی است. بدترین های عالم با کسی بد باشن خودش خیلی افتخاره. یک سرفصل دیگر که به نظر ما از همه اینها مهمتر هست، تلاش برای حفظ معنویت که این در سپاه وجود داره، که این مسئله معنویت خیلی مهمه. من حالا بعدنم ممکنه عرض کنم، مثل یک باران رحمتی است که بر یک بوستان متنوعی بباره، هم حیات بخش بوستان است، هم تراوت بخش و جلوه بخش بوستانه. وقتی باران میباره صرفا این نیست که زندگی میده به بخش های مختلف این بوستان، بلکه به او زیبایی هم میده، جلوه هم میده، تراوت هم میده، او رو در چشمه ها عزیز هم میکنه. باران معنویت اینه. خب بنابراین حالا این چند سرفصل بود، من گفتم میتوان این سرفصل ها رو میشه تبیین کرد، توسعه داد و روشن کرد اجزای این سرفصل ها رو که خیلی مهمه میشه، و سرفصل های دیگری رو هم به این افزود. پس بنابراین سپاه هم در زمینه سخت افزار، هم در زمینه نرم افزار، در وادی تعالی و پیشرفت، در جاده تعالی و پیشرفت کاملا جلو رفته و امتحان خوبی پس داده، اوج گرفته. بنده اعتقادم اینه که اوج گرفته، و همین هم موجب شده است که آمریکا و دستگاه استکبار و همونطور که عرض کردیم آدم‌های بد دنیا با سپاه خیلی بد بشن. می‌بینید لابد توی این اخبار و نمی‌دونم نوشته‌ها و گفته‌ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده می‌کنید که چقدر علیه سپاه حرف زده می‌شود، کار می‌شود. ایادی و امتداد اونا در داخل کشور هم که حالا خیلی قابل توجه نیستن، لکن هستند، وجود دارن. اونا هم همینجور سعی میکنن گوشه کنار اگه بتوانن یه نقطه ضعفی از سپاه پیدا کنن اون رو درست کنن. آمریکا هم که خب به خیال خودش ضربه میزنه سپاه رو تحریم میکنه، مثلا تحریم سپاه. این موفقیت هاست، این پیشرفت هاست، این برجستگی هاست که جلب این دشمنی ها رو میکنه. این مایه افتخاره، کما اینکه عزت سپاه رو هم در چشم افراد، آدم ها، حتی دشمن ها بالا میبره. یعنی همین پیشرفت ها موجب میشود که سپاه در چشم دشمنان، چه برسه به دوستان، عزت پیدا کنه، عزیز بشه، که امروز اینجوره، امروز این عزت به حمدالله پیدا شد. خب اینا بخشی از مناقب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، بخشی از مناقب این مجموعه پر افتخار. خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم. اما قانع نیستم. راضی هستم، خیلی قانع نیستم، توقع زیادی هم نیست، برای خاطری که معتقدم خدای متعال استعدادی داده که میتوانید شما 10 برابر اینی که گفتیم، حالا احتیاط کردم گفتم 10 برابر، اما 100 برابر این. می توانید پیش برید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الان 100 برابر اون روز اول قرار دارید. شما بچه های روز اول اینجا نشستن دیگه، چی داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس می شد؟ شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست، اون روز کجا بود. این نشان دهنده این است که بنابراین خدای متعال استعداد و توانایی و امکان رو داده. وقتی امکان داد تکلیف هم میاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر چه وسعت شما بیشتر باشه تکلیفتون هم بیشتر. خلاصه حرف ما و عرض ما اینه، چون وسعتون زیاده، تواناییتون زیاده، تکلیفتون هم زیاد. اما توصیه های ما بر این اساس که حالا چون تکلیف سنگینه چند تا توصیه. توصیه اول این که به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر و محافظه‌کار بشه. سپاه نبایستی پیر بشه. منظور پیر شدن به معنای آدمای پیر نیست، اون البته بی تأثیر نیست، جوانگرایی که حالا خواهم گفت، اما مقصود روحیه است. روحیه جوان سپاه بایستی باقی بمانه و میشه، میتوان سازمانی رو فرض کرد که با کمک الهی، با هدایت الهی، با شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسه، همیشه جوان باشه. میشه فرض چجوری؟ اولا جوانگرایی، که خب الحمدلله جوانگرایی هست، شروع شده در سپاه مدت هاست، توجه به نسل جوان وجود داره، تربیت دینی و انقلابی نسل‌های دوم و سوم، نگذارید انقطاع نسلی به وجود بیاد. همون روحیه‌ای که شهدای بزرگ و نام‌آور سپاه از خودشون نشان دادن در میدان‌های نبرد، در دوران دفاع مقدس و قبل از دفاع مقدس و تعدادی بعد از دوران دفاع مقدس، همون روحیه باید سریان و جریان داشته باشه در نسل‌های متوالی و پی در پی که وارد سپاه میشه. تربیت دینی و انقلابی، جلوگیری از انقطاع نسلی، تداوم روش خلاقیت و نوگرایی، اینی که گفتم نوگرایی دارن در ابزارها، در شیوه ها، اینو نباید بگذارید متوقف بشه. این نوگرایی به طور پی در پی در شیوه ها، در قواعد کار، در وسائل کار، در ابزارهای رزمی، در ابزارهای حرکت جمعی سپاه در عرصه‌های مختلفی که بعضیش رو اشاره کردم، در همه اینا ابتکار و نوآوری در ابزار و شیوه ها بایستی وجود داشته باشه. خب البته این روحیه الان در سپاه هست، من این رو میبینم در بخش‌های مختلف، هوایی، زمینی، بخش‌های گوناگون سپاه، در سطوح مختلف انسان این رو مشاهده میکنه. این باید روز به روز هم ادامه پیدا کنه هم تقویت بشه. این اول، که بنابراین اولین توصیه این حقیر همینه که نگذارید سپاه پیر بشه، محافظه کار بشه، به وضع موجود قانع بشه. روز به روز باید جلو برید، بهتر بشید در جهت انقلابی شدن، در جهت دینی شدن، در جهت کارآمد شدن. ثانیاً آماده به کاری خودتون رو در مواجهه با حوادث بزرگ حفظ کنید. این یکی از خصوصیات سپاه بوده. سپاه از اولی که متولد شده در حوادث بزرگ همیشه در خط مقدم سینه سپر کرده. در همون دوران اوائل کار که سپاه تازه متولد شده بود، تازه به وجود آمده بود، این حوادث گوناگون اطراف کشور، قومیت ها و تحریکاتی که می شد و اینا را افتاده بود در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور. سپاه اونجا سینه سپر کرد، رفت جلو، آماده به کاری خودشون نشوند. در طول دوران حیات مبارک امام مسئله جنگ تحمیلی پیش آمد، سپاه رفت جلو، سینه سپر کرد، آماده به کاری خودشو نشان داد. از همون روز اول، از همون اولین ساعاتی که جنگ شروع شد و صدام حمله کرد، سپاه توی میدان بود. قبل از اونم البته بود، قبل از اونم که موزیگری میکردن، اذیت میکردن، از مرزها ایزاء دائمی داشتن، باز سپاه اونجا هم حضور داشت. در حوادث بعد از رحلت امام، حوادث سیاسی اجتماعی، تحریکات گوناگون، هر جایی که هر حادثه‌ای بوده، سپاه نشان داده که آماده به کار. نمیخوام بگم همه جا عالی عمل شده، اما همه جا حضور عالی بوده. این آماده به کاری باید حفظ در همه بخش ها، نه فقط مسائل امنیتی و نظامی، این ها مورد نظر نیست فقط، نه، در همه بخش ها. حالا دوستان اشاره کردن، فرض بفرمایید در زمینه اقتصاد مقاومتی، در زمینه رونق تولید، کمک به محرومین، کمک به مستضعفین، اینا مسائل مهم کشور دیگه، مسائل روز به روز کشور. سپاه آماده به کاری خودش رو بایستی حفظ کنه، هم در زمینه خدمت رسانی و محروم زدائی، هم در زمینه مقابله با دشمنی ها، هم در زمینه استحکام سازمانی و آمادگی های علمی و عملی و آگاهی های سیاسی در همه این زمینه ها باید بتوانید این آماده به کاری خودتون رو حفظ کنید. این هم توصیه دوم ما. ثالثا این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. قناعت نکنیم به اینکه یک منطقه خودمون ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، این حدیث از معصوم علیه السلام، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن، حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. واقعیت اینه، این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه. توصیه چهارم، در برابر دشمن با نگاه دقیق ارزیابی خودتون رو واقعی کنید، ارزیابی از دشمن را. هوشیاری رو با ترس اشتباه نگیرید، اصلا از دشمن نترسید، هر چی هم دشمن قوی باشه بزرگ باشه نترسید، چون اون قدرتی ایمان رو دشمنتون نداره در هر حجمی که باشه، اما حجم دشمن رو بشناسید. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شما، هیچ دشمنی رو، دشمن کوچک و دشمن بزرگ رو، حقیر، ناتوان، بیچاره، غیر قابل اعتنا به حساب نیارید. نه، دشمن رو ولو کوچکم هست به حساب بیارید، در مقابلش ارزیابی درست داشته باشید، در مقابلش هوشیاری داشته باشید. عرض کردم این هوشیاری رو با ترس اشتباه نگیرید، مطلقا نترسید، اما بشناسید که با کی طرفید. توصیه پنجم، با همه اجزای عظیم تشکیل دهنده نظام اسلامی همکاری و همافزایی داشته باشید، با دولت، با قوه قضاییه، با مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، با بخشای گوناگون همکاری، همافزایی، این لازمه، این وظیفه است، مخصوص شما هم نیست، اینو ما به همه توصیه میکنیم، به شما هم توصیه میکنیم. البته این همافزایی و همراهی معناش جدا شدن از عناصر هویتی سپاه نیست، به این نکته توجه کنید، عناصر هویتی سپاه 100% باید حفظ بشه در همه تعاملات، در همه رفتارها و همکاریها و همافزاییها. توصیه ششم، مردمی باشید، مردم دوست باشید، مردم پذیر باشید، مردمی رفتار باشید. سپاه مردمی است دیگه، از اولی که سپاه تشکیل شد این جوونا و بچه‌هایی که آمدن، از دانشگاه آمدن، از بازار آمدن، از کارگاه آمدن، از همه جا آمدن، رشد کردن، آمدن چهره شدن، آمدن به جایی رسیدن که امثال بنده باید نگاه کنیم، حسرت بخوریم، غبطه بخوریم، مردمی. سپاه از اول مردمی تشکیل شد، با مردم باشید، از مردم باشید، رفتار مردمی داشته باشید. فخر فروشی خلاف این رفتار، دنیا طلبی خلاف این رفتار، اجرافیگری خلاف این رفتار. این هم یه توصیه مؤکد. البته این توصیه ششم خیلی توش حرف هست، بنده هم به همه اجزای مسئولین کشور این توصیه رو همیشه میکنم، تأکیدم میکنم، لکن دیگه حالا مجال خیلی نیست، بخوام عبور کنیم. توصیه هفتم، کار جهادی و روحیه جهادی در همه فعالیت ها رو، در همه عرصه های گوناگون فعالیت ها رو سرلوحه قرار بدید. کار جهادی ضد تنبلی است، ضد بی‌تفاوتی است، ضد امروز به فردا انداختن است. ما با بعضی از بخش های گوناگون مواجه میشیم، یک کاری رو بناش انجام بدن، تصدیقم میکنن، تاییدم میکنن، حتی استقبالم میکنن، اما امروز که باید انجام بدن میزن به فردا. فردا هم باز فردای دیگری داره. بعد گاهی میگم بهشون، تذکر میدم که فلون مطلبی رو ما 6 ماه قبل گفتیم، شما هم به فلون مأمورتون دستور کتبی دادید، اونم مثلا به یکی دیگه توصیه کرده، اما 6 ماه گذشته هیچ حرکتی انجام نگرفته، به خاطر این است که کار رو جهادی دنبال نمی کنن. کار جهادی، کار رو در همه عرصه ها جهادی دنبال کنید. و توصیه آخر، توکل، توسل، معنویت، دعا، اینا رو از دست ندید. انس با قرآن رو از دست ندید. انس با اهل بیت و عترت رو از دست ندید. اجتناب از گناه رو فراموش نکن. کسانی که ما برای حرفای اونها، کلمه کلمه حرفای اونها خیلی اعتبار قائل بودیم، جزو بیشترین توصیه هاشون، شاید بشه گفت در رأس توصیه هاشون، اجتناب از گناه بود. اینه، این اساس کار اینهاست، هم در خودتون، هم در خانوادتون، هم در فرزندانتون اینا رو نهادینه کنید، اینها رو نهادینه کنید، خودتون رو و فرزندانتون رو و همه متعلقین به خودتون رو. اینا راجع به مسائل سپاه دیگه. حالا عرض کردیم ما اگر مجال و حال و اینها باشه و پیرمردی ما اجازه بده، خیلی حرف با شماها داریم، منتها دیگه حالا به قدر ظرفیت وقت و زمان و مکان همین مقدار در زمینه سپاه کافی است. مسائل دیگری هم هست که بخوام عرض کنم. درباره مسائل بین المللی یک نکته مهمی وجود داره که اگر توجه کنیم، دقت کنیم، به روشنی این نکته رو در میابیم، و او اینه که دشمنان ما هرچی بیشتر هزینه میکنن بیشتر ضرر میکنن. شما نگاه کنید به این منطقه، فرض کنید در همین افغانستان چقدر هزینه کردن، هنوز پاشون گیره، هنوز دارن ضرر میدن. در خود منطقه غرب آسیا، در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه این همه هزینه کردن. چقدر هزینه کردن که داعش رو به وجود آوردن. حالا میگن ما داعش رو نابود کردیم. شما غلط کردید، نابود کردید. شما قوم نابود کردید. داعش رو جوانهای سوریه و جوانهای عراق و جوانهای ایران نابود کردن، نه شما. شما اولا داعش رو به وجود آوردید، ثانیاً خرج زیادی کردید، سلاح و امکانات و پول بهشون دادید، خرج زیادی کردید، امکانات تبلیغی بهشون دادید. امکانات تبلیغی داعش جز پیشرفته ترین امکانات تلویزیونی و تبلیغی بود. اونایی که این کار هستن اونا میگفتن از کجا آورده بودن؟ استکبار بهشون داده بود. همین حضراتی که حالا خودشونه کنار میکشتن، به ظاهر هنوزم دارن حمایت میکنن. خیلی جا اونا در محاصره گیر افتادن، اینا آمدن با بالگرد نشستن اونجا، نجاتشون دادن و بردنشون که در محاصره نابود نشد. نفت عراق رو مدتها اینا میفروختن. یکی از سران کشورها اینجا به من گفت، گفت ما از بالا از ماهواره میبینیم ردیف ماشین هایی که دارن نفت رو برای اینا میبرن میبروشن، هواپیماهای آمریکایی هم از اینا حفاظت میکنن. حالا حمله که نمیکنن، یه مواردی حفاظت هم میکنن. اما خب همونطور که گفتم، همت جوانان مؤمن در اون کشورها، در کشور ما داعش رو نابود کرد، از بین برد. حالا میگن به کلی از بین نرفتن، خیلی خوب، دوباره هم بیان دوباره همونه. عقرب رو با کفش زد له کرد، گفت اگه دوباره هم بیاد دوباره همین کفش دستمه، بازم میزن. پس برابر این هر چه هزینه کردن، گفتن در همین رئیس جمهور فعلی آمریکا گفت 7 تریلیون دلار در این منطقه خرج کردن. چی دستشون الان از این منطقه، چی گیرشون آمده، چی دارن؟ هرچی بیشتر هزینه کنن بیشتر ضرر میکنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود به توفیق الهی. در سیاست فشار حد اکثری هم که سیاست آمریکا بود، در اون هم شکست خوردن. تا حالا شکست خورد. اینا خیال میگردن که اگر فشار حد اکثری روی ایران متمرکز بشود، در زمینه مسائل اقتصادی و عمدتاً اقتصادی و بعضی از حواشی مسائل دیگر، ایران به زانو در میاد، جمهوری اسلامی مجبور میشه یه جوری نرمش نشان بده. تا این ساعت به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی فهمیدن که نه، این فشار حداکثری خودشون رو دچار دردسر و زحمت و مشکل کرده. تا این اواخر اونها رو برای اینکه تظاهر کنند، یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنن، به التماس هم افتادن. رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حد اکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حد اکثری تا آخر هم شکست خواهد خورد. بنابراین در مسائل مواجهه بین المللی وضع ما اینه. ما به حمدالله راه خودمون رو با قدرت، با قوت ادامه دادیم. اصرار اونها این است که جمهوری اسلامی از منش انقلابی یعنی همینی که ما بهش توصیه میکنیم.